بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. در برخی از روایات هست إن للباطل جولة وللحق دولة. باطل خود را نشون میدهد یک بار و دو بار و یک روز و دو روز و ده روز، مانند کفی که روی سیل است اما پس از مدتی خاموش می شود، اما حق پیوسته استوار و ثابت است. للباطل جوله، مانند کفهایی که روی سیل است اما وللحق دوله، آبی است که در ته زمین می رود و برای مردم مایه حیات. نوع اندیشه دینی در قالب وهابیت در روزهای اول برای خود درخشندگی داشت، چون مردم از واقعیت آن خبردار نبودند. فکر میکردند که واقعا میخوان با شرک مبارزه کنند، با خرافات مبارزه کنند. مسلما مبارزه با خرافات و مبارزه با شرک یک مسئله حیاتی است. هیچ مسلمانی حاضر نیست که به خرافه گوش کند و خدای نکرده شرک را ترویج کند. این کلیات که می گفتند برای مردم جالب بود. حتی امیر محمد اسماعیل یمانی، مؤلف کتاب سبل السلام فی شرح بلوغ المرام، بسیار کتاب ارزنده، هنگامی که این نهضت ایشون را شنید و به تعبیر خودش قصیده درباره محمد ابن عبدالوهاب گفت: سلام علی نجد و من حل فی نجد و ان کان تسلیمی علی البعد لا یجدی. درود من بر نجد و بر کسانی که در نجد هستند، هرچند این سلام من از دور چندان مفید نیست. اما بعد از آن که با واقعیت این مکتب آشنا شد که فقط میخوان همه مسلمانان را تکفیر کنند و فقط خود را مسلمان بدانند، با حمله ها به هجوم های محمد ابن عبدالوهاب به اطراف اکناف، کشتارهایی که انجام میدادند، غارت هایی که میکردند، با تمام مسلمانان به عنوان مشرک رفتار میکردند، از عقیده خود برگشت، یک قصیده دیگری در ضمن این مکتب گفت که بیت اولش این است: رجعت عن القول الذي قلت في النجد وقد صح لي عنه خلاف الذي عندي. من از گفتار خودم برگشتم، اون درودی که بر این مرد فرستاده بودم بازگشتم. چرا؟ زیرا فهمیدم غیر اون چه که به ما میگوین اینها عمل میکنن. برگردیم به موضوع سخن. توحید را درباره ذاتی بحث کردیم، توحید در تدبیر هم سخن گفتیم، بعدن هم توحید در اطاعت، توحید در حاکمیت، اینها را هم اجمالاً گفتیم. ضمناً یادآور میشوم بسیاری از آیات قرآن مربوط است به توحید در تدبیر، یعنی توحید در اداره جهان. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. این آیه ناظر به توحید در خالقیت نیست، زیرا مسئله خالقیت مورد اختلاف نبود. توحید در تدبیر است که اونها خیال میکردن که تدبیر جهان در دست اصنام و اوثان است. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. همچنین آیه دیگر: و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض. مربوط به توحید در تدبیر است و به اصطلاح توحید در اداره امور جهان، که خیال نکنید که عالم بالا در اختیار یک موجودی است، آدم عالم پایین در اختیار موجود دیگر. همه یا جهان تحت تدبیر حق تعالی است. البته تدبیر اسباب مسبباتی دارد که همگی مربوط به خدا هستند، و اگر می‌فرماید و مدبرات امرن، مقصود همین. چیزی که برای ما مهم است توحید در عبادت است، که در حقیقت کلید این مسئله اینجاست. توحید در عبادت مسئله است که همه مسلمانان جهان در آن وحدت نظر دارند. هیچ فردی را نمیتوان مسلمان نامید مگر اینکه توحید در عبادت قائل شود، و اون اینکه تنها خدا را باید پرستش کرد. پرستش غیر خدا ممنوع است و حرام است و شرک. بنابراین در کبرا در ضابطه کسی حرف ندارد. حتی رسول الله افرادی را که به اسلام میپذیرفت، هیچگاه از آنها درباره توحید در خالقیت سخن نمیگفت. توحید در عبادت که فقط باید خدا را پرستش کرد و غیر خدا را نباید پرستش کرد. و به قول آیه مبارکه، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، از این آیه استفاده می شود توحید در عبادت برنامه تمام انبیا بوده. از آن زمانی که انبیا آمده اند و دارای شریعت بودن، مانند حضرت نوح، و به این طرف، همه اینها بر ترویج یک اصل آمده اند. اون عبارت از این است که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را بپرستید، هرگز بت‌ها را نپرستید. حتی پیغمبر اکرم هنگامی که میخواد مباهله کند، این مطلب را مطرح میکند: تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، همگی بیایید بر یک اصل عمل کنید. اون این است که در تمام شرایع آمده است که جز خدا کسی دیگر را نباید پرستش کرد. روشنترین گواه بر این که همه انبیا برای ترویج همین اصل آمده اند، آیه مباهله است. روزی که رسول خدا مسیحیان نجران را دعوت کرد که با هم مباهله کنند، نخست این آیه را بر اونها تلاوت کرد: قل تعالوا، همگی بیایید. چه کنیم؟ تحت یک کلمه ای جمع بشویم. اون کلمه چیه؟ اون کلمه الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. قل تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. همگی بیایید این اصل را، که اصلیست در تمام ادیان ابراهیمی محترم است، و اون این که خدا را بپرستیم، غیر او را نپرستیم. بنابراین همه انبیا و اولیا و مصلحان برای ترویج یک اصل و تحکیم یک اصل آمده اند، و اون این که باید فقط خدا را پرستش کرد، از پرستش غیر خدا اجتناب کرد. و به قول اون شاعر میگد: همه بندگانیم و یزدان یکیست، پرستش جز او را سزاوار نیست. پس اصل کبرا مسلم. چیزی که در میان ما هست مسائل صغریات و به تعبیر علمی مصادیق است، که آیا بوسیدن ذریح پیغمبر اکرم این پرستش پیغمبر است؟ آیا بوسیدن در خانه پیغمبر اکرم این پرستش پیغمبر است؟ آیا درخواست شفاعت از رسول خدا این پرستش رسول خداست؟ بس در باره صغریات. ما باید عبادت را تعریف منطقی کنیم، تعریف جامع و مانع، که واقعا بتونیم به وسیله این چراغ، یعنی این تعریف منطقی، عبادت را از تکریم جدا کنیم. مرزبندی عبادت با مرزبندی تعظیم جدا کنیم. غالباً این افراد مسئله تکریم و تعظیم را با عبادت یکی گرفتند. خیال میکنن هر نوع تعظیم و تکریم این عبادت است، قهرن طرف مشرک است، قهرن محذور الذنب. تنها چیزی که میتواند این وحدت کلمه را ایجاد کند این افراد متجاوز را از تجاوز باز دارد و افراد صالح آنها را به واده اسلام و به واده ایمان برگرداند، اخوت اسلامی را تحکیم کنند، بازشناسی عبادت و مرزبندی عبادت با تکریم و تفخیم. ما از سه راه میتونیم میزان عبادت را از تکریم بشناسیم. راه اول این است که بریم کتابهای لغت را مطالعه کنیم، لسان العرب را مطالعه کنیم، قاموس را مطالعه کنیم، المقاییس ابن فارس را مطالعه کنیم. از کتابهای لغت یک حد منطقی برای عبادت پیدا کنیم که حد جامع و مانع باشد. متاسفانه کتابهای لغت در این مورد نقش مهمی ندارند. آنها به صورت دقیق تعریف نمی کنند. آنها می خواهند یک معنی روشنی را در اختیار بگذارند، خواه جامع باشد یا نه، مانع باشد یا نه. غالبا در کتابهای لغت، حتی لسان العرب، حتی قاموس میگن عبادت به معنای تذلل و خضوع است. انسان در مقابل موجودی اظهار ذلت و خضوع کند، این عبادته. همگان میدونن که این تعریف تعریف جامعی نیست و به اصطلاح تعریف بعید و اعم است، زیرا چگونه میشود هر تذلل را بگیم عبادت است و حال اینکه قرآن میفرماید واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیان صغیرا. خدایا امر میکند خدا بندگانم، شماها در مقابل پدر مادر کمال ذلت و خضوع را نشون بدهید، پرهای ذلت را بر روی پاهای آنها بیفشانید، اونچنان ذلیل و خاضع بشوید که بعداً دعا کنید پروردگارا به اینها رحم کنید کما اینکه ما را در کوچکی پرورش دادن. اگر واقعاً هر نوع ذلت و خضوع عبادت باشد، پس خدا امر به عبادت پدر مادر کرده. چگونه میتوان گفت هر نوع ذلت، هر نوع تذلل و خضوع و کوچکی این عبادت و پرستش است؟ خدا به همه ملائکه میگوید اسجدوا لآدم، لام میگه. همینطوری که میگیم سجده لله، اینجا هم میگوید اسجدوا لآدم، لام میبرد. در واقع سجده بر آدم کنید، در مقابل آدم سجده کنید. حالا این سجده چگونه بوده جای بحث نیست. بالاترین و برترین خضوع عبارت است از حال سجده. سجده بر آدم کرده اند و هرگز ملائکه مشرک نشده و خدا هم امر به شرک نکرده. اگر واقعا هر نوع تذلل و خضوع شرک باشد، باید همه ملائکه بشوند مشرک، ابلیس بشود موحد. آیا میتونیم این مسئله را به قرآن نسبت بدهیم؟ یوسف زمان، یوسف معصوم، هنگامی که پدر مادر در مقابلش ایستادن، او بر تخت نشسته و یا پایین تخت، پدر مادر و همه برادگان در مقابل یوسف سجده کردند و خر له سجدن. حالت سجده، خضوعی بالاتر از سجده نیست. خدای نکرده یعقوب زمان و فرزندان یعقوب همگی شدن مشرک. بنابراین ما نمیتونیم بگیم هر نوع تذلل و خضوع شرک است. باقی برخی از این وهابی ها هنگامی که در مقابل این آیات قرار میگیرن میگن بله، هر نوع تذلل و خضوع شرک است مگر خدا امر کنه. اگر خدا امر کند دیگه شرک نیست. این مطلب خیلی عجیبه. ماهیت شی با امر خدا که عوض نمیشه. اگر واقعا تذلل سجده تذلل است و هر تذلل عبادت است، امر خدا که ماهیت را عوض نمی کنه. خدای نکرده اگر خدا امر کند نفری را فحش بدهیم، امر خدا فحش را عوض نمی کنه. فحش فحشه. خدا امر بکند یا نکند. خدای نکرده خدا امر کند به یک مسئله قبیح اون مسئله واقعیتش عوض نمیشه. قرآن مجید این نوع افکار را محکوم میکند که برخی از بت پرستان میگفتند بت ها را که میپرستیم خدا امر کرده، خدا ما را به این کار بد امر کرده. قرآن میفرماید اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. تعبد بت، عبادت بت فحشاست، خدا به اون امر نمی کند. بنابراین کتاب های لغت نمی تواند به درد ما بخوره. بریم در مواردی که در قرآن و حدیث کلمه ابده آمده. در قرآن و حدیث هم کلمه ابده زیاد آمده، اما همگی می دونیم قرآن استعاره زیاد دارد، مجاز زیاد دارد. نمیتونیم به مجازاتی که در قرآن هست حد شرک را و حد عبادت را روشن کنیم. قرآن مجید کراراً به ما میفرماید الله تعبد الشیطان، شیطان را عبادت نکنید. در باره شیطان کلمه ابده به کار میبرد و حال اینکه آدمی که دروغ میگد این عابد شیطان است، اما مجازاً آدمی که رباخار است این عبادت شیطان کرده، اما نه عبادت اصطلاحی که توحید و شرک به آن برمیگردد. یک نوع مبالغه در مسئله ها. بنابراین حتی به آیات روایات اگر مراجعه کنیم، چون مجاز در باره اونها زیاده است، نمیتونیم یک تعریف منطقی جامع و مانع پیدا کنیم. در اون روایت هست که اگر کسی به حرف کسی گوش کند فقط ابد سامع، اگر اون آدم از طرف خدا سخن بگوید ابد الله تعالی، اگر از طریق غیر خدا سخن بگوید ابد شیطان. در اینجا عبادت هست، اما این عبادت مجازه، یعنی در حقیقت استعاره است، عبادتی که در مقابل شرک و اسلامیت افراد بستگی به اون دارد. از این آیات روایاتی که به عنوان مجاز و به عنوان استعاره به کار میبرند نمیتونیم یک حد منطقی پیدا کنیم که بتواند مشرک را از مسلم جدا کنیم. بنابراین نه کتابهای لغت و نه موارد استعمال عبادت در قرآن حدیث، بله در مواردی که عبادت را به صورت معنی حقیقی به کار ببرد چه در قرآن چه در حدیث میتونیم یک نوع میزانی پیدا کنیم، اما شناسایی این نوع آیات احتیاج به دقت بیشتری دارد. پس چه کنیم؟ ما برای شناسایی معنی واقعی پرستش و باز کردن آن و جدا کردن آن از پرستش غیر خدا و جدا کردن اون از تفخیم و تکریم ناچاریم رجوع کنیم به دو گروه. گروهی که خدا را می پرستند درباره اونها کاوش کنیم ببینیم عبادت اونها چه خصوصیتی دارد. گروه دیگر برویم کسانی که غیر خدا را می پرستند، بت پرستند، گاو پرستند، آفتاب پرستند، ببینیم در اونها چه خصوصیتی هست که خدا اون را تحریم کرده. برگردیم این کسانی که اهل پرستشان، خواه پرستش حق مانند حق تعالی، خواه پرستش غیر حق مانند بت پرستان، ببینیم واقعیت پرستش اونها چیست. شما اگر مراجعه کنید به خدا پرستان تا بعداً برسیم به بت پرستان، در خدا پرستان دو عنصر در عبادت مدخلیت دارد. هر کجا دو عنصر باشد عبادت صدق می کند و هر کجا نباشد عبادت و پرستش صدق نمی کند. عنصر اول که همگان قبول دارند اون عبارت است از خضوع و تذلل و خشوع، اون این است که قلباً یا زبانن و یا عرض کنم اعضا در مقابل انسانی، در مقابل موجودی، معذرت میخوام، در مقابل خدا خضوع و خشوع کنند. مسلماً عنصر اول عبارت است از خضوع و خشوع، تذلل، فروتنی، به هر تعبیری شما مایل تعبیر بیارید. این گاهی با سر است، گاهی با چشم است، گاهی با دست است، گاهی با رکوع است، گاهی با سجود است. بنابراین در تمام موارد این عنصر هست. همینطور که شما میگید مثلا آب از دو عنصر تشکیل یافته، این دو عنصر با هم جمع میشوند آب را تشکیل میدهند، عبادت هم شبیه آب دو عنصر دارد، یک تفخیم، یک تذلل، خضوع، فروتنی، یک نوع اظهار عجز در مقابل خدا. این یه نکته. اما مهم انگیزه. ببینیم انگیزه خدا پرستان در پرستش خدا چیست. این انگیزه عنصر دومه. باید در هر موردی که کلمه عبادت به کار میبریم بگیم این عبادت است، هر دو عنصر را پیدا کنیم. عنصر دوم جنبه انگیزه و قلبی است. در اینجا عارفان یه انگیزه دارن، غیر عارفان انگیزه دیگری دارن. عارفانی که خدا را به خوبی شناختن، عاشق جمال و جلال او هستن، اونچنان دلباخته او هستن، فقط عشق به او، آگاهی از کمال جمال او اونها را وادار میکند که در مقابل خدا خضوع کنند. امیر مؤمنان میفرماید ما من خدا را عبادت نکردم، خوفا من ناره او طمعا فی جنته، بل وجدت که اهلا للعباده. عارفان واقعی، سالکان واقعی که شناختی از جلال جمال حق تعالی دارند، انگیزه اونها برای پرستش عشق به کمال، آگاهی از جمال جلال خدا. و اما اگر از عارفان بگذاریم که نوع مردم باشد که همه ماها از اون هستیم، 99.5% مردم این گروهن، اینها که خدا را می پرستن انگیزش این است که او را آفریننده می دانن، او را مدبر می دانن، او را کانون کمال می دانن که می تواند حوائج و نیازهای او را برطرف کند. در حقیقت او را به عنوان ربوبیت عبادت می کنند. میگن چون رب است، آفرینش جهان و تدبیر جهان و تدبیر من و سرنوشت من در دست اوست، او را می پرستند. که در حقیقت یک نوع احساس نیاز و احساس حاجت می کنند، وادار میکند اینها را که خدا را بپرستند و غیر خدا را نپرستند. آیه مبارکه در اینجا هست، ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه یونس آیه 3. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. در این آیه اگر دقت کنیم از چند مطلب قبلا خبر میده، بعدا میگوید خدا را بپرستید. یک، خدا آفریدگار آسمان ها و زمین است. یک، تدبیر جهان و حتی بشر که جزئی از جهان است، سرنوشتش در دست اوست. سوم، هر علتی که در جهان اثر گذار است، آتش اگر می سوزاند به اذن حق تعالی است. بعد از این سه مطلب می فرماید ذالکم الله ربکم، صاحب شما همینه. حالا که چنین است، آفریدگار است، تدبیر تو و جهان در دست اوست و هر علتی بخواهد اثر بگذارد به اذن اوست، فعبدوه افلا تذکرون. فعبدوه امر است مترتب بر این سه قضیه است. یعنی چون معتقدیم که این خدا آفریدگار است، یک، مدبر هست، دو، تمام علل و معالیل که اثر میگذارد در سایه او، اثر میگذارد در سایه اذن او، چون چنین است او رب ما هست و صاحب ما هست و فعبده او را عبادت کنید. بنابراین در صدق عبادت باید دو انگیزه باشد، دو مطلب باشد، یکی خضوع است و خشوع است، دیگری هم انگیزه باطنی انگیزه این است که این معبود ما، اونی که او را می پرستیم، خدا بدانیم، مدبر بدانیم، سرنوشت با دست او باشد، اگر در مقابل چنین موجودی ما خضوع کردیم عبادته. حالا برگردیم ببینیم این مواردی که آقایان میگن شرک در عبادته. آیا ذریح پیغمبر اکرم بوسیدن انگیزش چیست؟ آیا انگیزش این است که پیغمبر آفریدگار جهان است؟ او مدبر جهان است؟ آیا تأثیر علل در اختیار اوست؟ هیچ کدام از این انگیزه ها نیست. خضوع میکنم چرا؟ چون او ناطق بشر است، چون رسول خدا است. اگر در دیوار مسجد را میبوسیم، نه از این نظر است که او خالق است، آفریننده است، مدبر است، خیر، فقط برای این است که او رسول منه، او هادی منه، خدمتگزار این امته، مایه نجات ما شده است. این محبت وادار میکند که در دیوار را ببوسم، چون دستم به او نمیرسد، آثار او را میبوسم. انشاءالله تفسیر مطلب در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.